ازش گفتیم و رسیدیم سر تعریف کیف. کیف میدونید از کلمه کیفه در عربی گرفته شده است. کیفه یعنی چگونه، کیفه حالو که یعنی حال چطوره، و همین جهتش میگن چونی، همونطور که کم رو بهش میگفتن چندی، کم و کیف یعنی چندی و چونی کار. در تعریفش میگن که عرضی، حرفمون در عرض هست دیگه، عرضی است که خاصه اون، یعنی خاصیتش، این است که به ذات قسمت و نسبت پذیر نیست. خاصیتش این است که ذاتاً قسمت پذیر نیست. یعنی چی؟ یعنی شما الان مثلا این رنگ سبز رو درک میکنید، خود سبز بودن رو صرف نظر از تخته ها، تخته قابل تقسیم هست، ولی سبز بودن رو چجوری تقسیم میکنید؟ حالا مثال شیرینی رو بزنید، یه شیرینی رو ادراک میکنید، این یک کیفیت هست. ببینید این رو میشه تقسیمش کرد، بگیم دو طرف داره، یکی این ور یکی اون ور، یا یه حالتی که به اصطلاح چیزیست که مثل کمیت نیست که بتونید تقسیمش بکنید، یا الان رنگی که ادراک میکنید، این رنگ رو صرف نظر از تخته اگر بخواید در نظر بگیرید، میبینید که رنگ رنگ است، یعنی قابل تقسیم نیست. این کلمه بذات هم به خاطر این است که شما میتونید بالعرض کیف رو تقسیم بکنید، یعنی رنگ رو میتونید به تبعیت بالعرض قابل تقسیم است. یعنی ذاتا نمیشه تقسیمش کرد، اما الان این رنگ روی تخته است، اگه تخته رو تقسیم بکنید رنگ هم به تبع او تقسیم می شود، اما خود رنگ به عنوان یک امر بسیط بدون جز قابل تقسیم نیست. و مثلا حالت نشاط رو در نظر بگیرید، نشاط، درد، رنج، اینا رو می شه قسمتش کرد. مثلا درد رو دو قسمت بکنیم یا نشاط رو دو قسمت بکنیم یا نه، یه حالت بسیطی، یعنی بدون جز است، یعنی قابل قسمت. آگاهی مثلا، علم و آگاهی که آدم داره میشه قسمتش بکنی، بگی که بکنیمش دو جز، این طرف و اون طرف از وسط، یه حالت، یا آگاهی یا آگاه نیست دیگه. میشه شدت و ضعف داشته باشد، شدید و ضعیف باشد، اما قابل تقسیم نیست. آگاهی، رنج، شادی، اندوه و امثال اینها، اینا خیلی روشن است. رنگ هم همینطور است، سفیدی رو به تبع این جسمی که سفیدی بهش قیام دارد میتونید تقسیم بکنید، و الا خود سفیدی به عنوان یک رنگ قابل تقسیم نیست. خب به ذات قابل قسمت نیست، قابل نسبت هم نیست. این در برابر تعریفی است که بعداً از اضافه میکنیم. اضافه یا نسبت مثل خواهر و برادری مثلا، مثل بالا و پایین، مثل چپ و راست، پشت سر و پیش رو، اینا یه چیزایی هستند که بهش میگیم نسبت یا اضافه، یعنی در ذاتشون اضافه و نسبت به دیگری دارد. مثلا وقتی میگیم خواهر، خواهر بدون برادر و خواهر معنی ندارد، یا وقتی میگیم فرزند، فرزند بدون والدین معنی ندارد. این نسبتی که در اینجا گفته شده است نسبت پذیر نیست. یعنی شما وقتی میگید سفیدی، سفیدی در ذاتش این نیست که حتما باید با یه چیز دیگر مرتبط باشد، که اگر اون چیز دیگر رو لحاظ نکنید اصلا سفیدی معنی نداشته باشد. یا وقتی میگید شیرینی، شیرینی در ذاتش مثل کلمه برادر نیست که وقتی میگید برادر باید یک برادر یا خواهری باشد تا برادر معنی پیدا بکند. اما شیرینی اینطور نیست که اگر مثلا جسم رو همراهش تصور نکردید بگید شیرینی معنی ندارد. شیرینی معنی دارد، به خودی خود میتوانید شما شیرینی رو بدون نسبت یافتن به چیز دیگر لحاظ بکنید. پس این نسبت در برابر مقوله اضافه یا نسبت هست که بعداً می آید. یعنی در کیف مانند، یعنی کیف مانند اضافه نیست که بدون تصور چیز دیگر قابل فهم نباشد. مثلا شیرینی صرف نظر از جسم قابل تصور است، به خلاف فرزند که بدون والدین قابل تصور نیست. خب اینجا هم که گفتیم اینه که میگیم به ذات قابل تقسیم نیست، پس دل عرض یعنی به تبع اون جسمی که محلش هست قابل تقسیم هست، اما به خودی خود قابل تقسیم نیست. ذات مثلا رنگ قابل تقسیم نیست. کیف رو چهار قسم می کنن. اقسام کیف، یکیش کیف محسوس، یکی کیف محسوس مثل رنگ، حرارت که با لمس، صدا، چیزی که به وسیله یکی از حواس پنجگانه ادراک میکنیم، بو. دیگر چشیدنی ها مثلا مزه، دو کیف نفسانی مثل علم و آگاهی، آگاهی که آدم داره از طریق حواس به دست نمیاد، ولو درست آماده در آغاز، ولی الان که حاصل شده دیگه شما از حرارت یه تصوری در ذهنتون دارید، از مسائل ریاضی، نمیدونم هندسی و اون چرا که دارید، همه اینها رو بهش میگیم کیف نفسانی، یعنی قیام به ذهن شما دارم. یعنی تا حالا آگاهی نداشتید، حالا یه حالتی در شما پدید آمد، مثل آگاهی، مهر، مهر و کین، محبت، خشم، تنفر، کیف استعدادی. استعدادی یعنی چی؟ یعنی شما الان این فنر رو که ملاحظه می کنید، می گید که این یه حالتی دارد، یعنی یه کیفیتی دارد که می تواند چش پیدا بکند. یا وقتی درخت رو در نظر بگیرید، می گید که این یک حالتی، یعنی یک کیفیتی، یعنی یه استعداد، استعدادی درش هست که میتواند میوه بده. و حال اون که این استعداد رو در سنگ نمییابید، مانند حالت ارتجاعی فنر یا میوه دادن استعداد میوه دادن درخت. چهار، کمیات مخصوص به کیفیات، کیفیات مخصوص به کمیات. یعنی چی؟ مثلا کجی، راستی، راستی یه خط، میگید این خط منحنی است یا خط مستقیم است. خود خط کمیت است دیگه، خود خط کمیت است. و کج و راست بودن دو تا حالت هند از حالات خط. و یا مثال دیگری، زوجیت و فردیت برای عدد، جفت و تاق بودن، جفت و تاق بودن عدد، خود عدد کم است کجی و راستی در خط، یا جفت و تاق بودن در عدد. این هر بهشون میگن کیفیات مخصوص به کمیات. این اقسام کیف، باز این حرفمون رو تکرار میکنیم که ببینید این مقولات، وقتی میگیم خود مقوله، اینایی که تا حالا خوندیم همشون مقولات هم دیگه، مقوله جوهر، مقوله عرض، و عرض هم این نه تا مقوله بود. مقوله رو در انگلیسی بهش میگن کاتگوری. اینا رو چون در فارسی هم غالبا بهشون برخورد میکنید، کاتگوری. کاتگوری در یونانی کاتگوریاس میگفتن، کاتگوریاس که شده در عربی بهش میگن قاطیگوریاس. آدم میترسه از قاطیگوریاس، یعنی مقوله. این کاف رو تبدیل به قاف میکنن. این ته هم در لاتینی، یاد توجه دارید، ته رو با مثل تین عربی تلفظ میکنن. قاف هم که ندارن، میشه قیل. اون کاتگوری هاست مثلا میشه قاطیگوری هاست، یعنی مقوله. خب مقوله یعنی چی؟ این سینی هم که در یونانی هست، اینو من در یکی از کتاب‌های عربی دیدم، یا دقیقا نمیتونم قضاوت اون آقا تا چه اندازه دقیق بوده، ولی این سینی که معمولا در آخر کلمات یونانی میاد میگن این به منزله تنوین است در زبان عربی، و به همین جهت در یونانی فراون میبینید، فیثاغورس، نمیدونم ارسطاطالیس یا پلوتینوس، این سینهایی که در اونجا میاد میگن که به منزله تنوینی است در آخر کلمات عربی. من یونانی بلد نیستم که بتونم اظهار نظر بکنم. مقوله یا کتگوری اگر بخواییم تعبیرش بکنیم، یعنی بیان بکنیم، به تعبیر بعضی از نویسنده های عرب زبان میگن مقوله به منزله روزنه ایست که ما از آن به جهان نگاه میکنیم. اینا همه مثلا جوهر یه چیزیست که جوهر یه مقوله است، همه در این کانال می گنجند، عرض و نقطه مقولش. این مقولاتی که الان داریم می خونیم، کم و کیف و اینا هر کدام یک مقوله است. اینا یه مقوله است و در واقع یک کانال است. مثل این دوتا دری که روبروی من هست که نمیشه این درها رو با هم مخلوط کرد، این مقولات هم هر کدام یک کانال مخصوصی است که ما از اون کانال به جهان مینگریم. خب و بنابراین هیچ مقوله با مقوله دیگر، همونطور که در جلسه قبلا اشاره کردیم، هیچ مقوله با مقوله دیگر مخلوط نمیشه. هیچ مقوله با مقوله دیگر، اینجور بگیم، به مقوله دیگر تبدیل نمی شود. کمیت کمیت است و کیفیت هم کیفیت. و اگر دقت کنید کمیت مخصوصا کم منفصل که عدد باشد ساخته ذهن ما. یعنی چی؟ یعنی ما میایم یه چیزی رو به نام واحد انتخاب میکنیم. حالا چی رو واحد قرار میدیم؟ نمیدونم، در ریاضی ظاهرا این امر قراردادی باشد دیگه، شما هیچ معیاری ندارید به این که واحد حقیقی چی؟ واحد به چی میدیم؟ یک یعنی چی؟ توجه دارید این خودش خیلی مسئله است که یک به چی میگیم. الان مثلا میگیم یک عبا، یک کتاب، یک ماشین، یک کوه، یک دریا، یک اقیانوس، یک دشت، یک جنگل. این کلمه یک رو که به کار میبریم آیا واقعا معیاری داریم برای این یا خیر؟ در امور قراردادی معلوم است، مثلا به این میگیم یه تخته پاکن تا وقتی که هدف ما را انجام بده، یعنی بتونیم باش تخته پاکنیم. وقتی که دیگه این کار ازش بر نیامد تخته پاکن بهش نمیگیم، یک برش به کار نمیبریم. میشه یه چیزی دیگه، میگیم یه تیکه مثلا چوب، یا اینو میگیم یه تیکه گچ. تا وقتی که این به همون صورتی که ما بهش نگاه میکنیم یک حسابش میکنیم، یک تیکه گچ، یه تخت پاکن، یه تخته، یه دوربین، تا وقتی مقاصد ما انجام میگیرد این یک حساب میشود. وقتی که مقاصد انجام نگرفت، یعنی اون هدف رو برآورده نکرد، لفظ یک به همون معنای اولی که براش به کار میبردیم بهش اطلاق نمیکنیم. یعنی وقتی ماشین از کار میفته دیگه بهش نمیگیم یک ماشین. پس لفظ یک معیار دقیقی ندارد. در جاهایی هست که هدف ما برآورده می شود از یک چیزی، به اون میگیم یک ماشین، یک مثلا تخت پاکن، یک تخته، یک چیز. بعضی جاها هم معیاری نداریم، مثلا میگیم یک دشت. این یک دشت چه معیاری برای این داریم؟ اگر یک مقدارش کم بشه، یک مقدارش زیاد بشه، آیا بازم یک رش میگیم یا نمیگیم؟ یک دشت، یک کوه، یک جنگل. بنابراین در بعضی موارد ما برای واحدی که انتخاب میکنیم معیار دقیق نداریم. اینو برای این تذکر میدم که توجه داشته باشیم عدد یه امری قراردادی، اگرچه معیارش در خیلی موارد برای ما روشن نیست، اما عدد یه امری قراردادی. شما یک رو که انتخاب کردید، دو رو که انتخاب کردید، میتونید به همه چیز اطلاقش کنید. یه تخته پاکون، یه تخته یا دو تخته یا ده تا آدم، ده تا نمیدونم ماشین، خود عدد یا کمیت عددی امری قراردادی. و بنابراین خود این امر قراردادی به کیفیت تبدیل نمیشه. یادمون باشه که اگر گفتیم کمیت به کیفیت تبدیل میشود، کمیت هرگز به کیفیت تبدیل نمیشه، چون کمیت یعنی چندی، یعنی امور قراردادی. خود عدد هرگز به چیزی تبدیل نمیشه. اگر یه بار ببینیم یه تعداد کمیت، که لفظ کمیت هم نباید به کار ببریم، تعدادی از کیفیت ها کنار هم قرار گرفتن و یک کیفیت جدیدی به وجود آوردن، اونجا کمیت به کیفیت تبدیل نشده، بلکه کیفیتی به گونه دیگر در آمده، یعنی کیفیتی به کیفیت دیگر تبدیل شده. ببینید مثلا 100 تا کارگر نیروشون رو کنار هم میذارن و انقلاب میکنن در یک کارخونه، فرض کنید. میگن اینا کمیت ها تبدیل شدن به کیفیت. 100 تا کارگر کمیت نیستن، 100 تا کارگر 100 تا نیرو، 100 تا کیفیت هست. 100 تا کیفیت وقتی که کنار هم قرار گرفت، با هم متحد شد، یک اثر جدیدی داره. مثل این که من تنهایی نمیتونم ماشین رو هل بدم، دو نفری هم نمیتونیم، نفر سوم و چهارم که زمینه میشه، این نیروها با هم دیگر متحد میشن، میتونن ماشین رو به حرکت بیارن، هل بدن. چهار تا کمیت این کار رو نکرد، چهار تا نیرو این کار رو کرد. یعنی یه تعداد نیرو بغل هم قرار گرفت، نیروهای کنار هم کمیت هم یا کیفیت، نیرو کیفیت هست. کیفیت هایی که متحد شدن یک کار جدید انجام دادن. اون کار جدید در واقع حاصل اتحاد نیروها. پس کمیت به کیفیت تبدیل نمی شود. یادمون باشد که شما هم هر وقت در فیزیک، در شیمی کلمه کمیت رو به کار میبرید، اگر خوب دقت بکنید میبینید اونجا یک کیفیت دارید. میگید مثلا نور یک کمیت هست، بسته های نور یا فوتون نور یک کوانتوم هست، یعنی یک مقدار هست. مقدار چی؟ مقدار انرژی. پس در واقع دارید اونجا چی رو اندازه گیری میکنید با مقدار؟ انرژی رو. و خود انرژی دیگه کمیت یعنی یک و دو و سه نیست، بلکه کمیت ها همیشه آهادی هستند که ما انتخاب میکنیم برای اشاره به کیفیت ها. و اونجاها هم که میگیم کمیت به کیفیت تبدیل شده، کیفیتی به کیفیت دیگر تبدیل میشود، نه کمیت به کیفیت. اینو باز یا دقتی بکنید اگر ابهامی درش موند، این حرف در اینجا جاش نیست. من فقط تذکرم برای این است که یادمون باشد این مقولات، همونطور که در جلسه قبلم گفتم، این مقولات به همدیگر تبدیل نمیشن. و مقوله به یه چیزی میگیم به خاطر این است که این یک کانال است، اون یک کانال، اون یک کانال، اون یک کانال، به همدیگر قابل تبدیل نیستن. بفرمایید. اونم نمیشن آخه. به یه انرژی دیگر میشن. باشه، خون محصولم کیفیت هست. محصول چی؟ محصول رنگ است و ارخونم انرژی است. و خوب که تحلیلش بکنیم میبینیم این یه مقدار انرژی متراکم است. این انرژی متراکم یه کیفیت، نه کمیت. چون معنی کمیت چی؟ یعنی مقدار. مقدار چی؟ باید اون چیزی که مثل ظرف است، عدد و مقدار به منزله ظرف است. ظرفی بدون مظروف و بدون محتوا هیچی نیست. بله خب خب اون 5 تا کاسه چی هستن؟ آبن یا نه؟ همون آب است که به 5 قسمت تقسیمش کردیم، نه اینکه واقعا آب که یک کیفیتی اگر فرضش بکنیم آب تبدیل شده باشد به عدد. آب آب است. حالا تو 5 تا ظرف قرارش میدیم، بعد لفظ 5 براش به کار میبریم. خود 5 یه عدد است. 1 2 3 4 5 5 چی؟ 5 ظرف آب. ظرف آب دیگه خودش کمیت نیست، اون یه مجموعه ایست از کیفیت ها. این تذکر برای این بود که میگم چیزها رو، مقولات رو بدونیم و همدیگر قابل تبدیل نیستن. اما قسمت سوم، مقوله سوم، این یا کجایی، کجا. گاهی هم میگیم عینیت و یا کجایی. عینه یعنی کجا، کو. هیئت حاصل از قرار گرفتن چیزی بر مکان. مثل هیئت قرار گرفتن من در اینجا، مانند هیئت قرار گرفتن مثلا تخت سیاه در این مکان. خود مکان هم تعریف واحدی ندارد دیگه، یه چیزیست که درکش میکنید. بلا خیلی بخواییم مطلب خشخاش بذاریم، مکان رو تعریف های مختلفی کردن، ولی به هر حال مکان اون امتدادی است که ما درک میکنیم که شی در او قرار میگیرد. ببینید در اینجا هم باز عینه هیئت رو میگیم، یعنی اون هیئتی که الان این شی پیدا میکنند، اینو بهش میگیم عینه، یعنی کجایی یا کجا. نه خود این شیء است و نه اون مکانش، بلکه هیئت حاصل از این قرار گرفتن رو بهش میگیم عینه، یعنی کو، کجا. این هم میشه یه مقوله و عقیده ارسطو و ابن سینا. خب متا، متا یا کی. سوال از چی؟ از زمان است. اینم عین همون است. هیئت حاصل از قرار گرفتن شی در زمان، مانند قرار گرفت، مانند خب چهارم وضع، وقت که در چیزش میگم پوزیشن. پوزیشن یا پوزیشن، پوز میدونید که در انگلیسی پوز یعنی نهادن، پوزیشن یعنی نهاده شدن، قرار گرفتن. و خود کلمه پوز رو هم که میگن پوز میده یا اینها، یعنی اون وضعشونشون میده دیگه. هیئت حاصل از نسبت اجزاء شی به یک دیگر و نسبت مجموع به بیرون. مانند هیئت ایستادن، مثلا ایستادن شخص. ببینید اول اجزا با هم یه نسبتی دارن. الان من که سر پا واستادم، اجزاء بدنم یه نسبتی با هم دیگر دارن. دست ها مثلا به وضع خاصی، پاها، سر، و یه نسبتی هم با بیرون داریم. یعنی من الان که قرار گرفتم با محیطم هم یک نسبتی دارم. همینطور مثلا یه پنکه، یه پروانه وقتی دارد حرکت میکند، این اجزایش با هم یه نسبت دارن و مجموع اجزا با بیرون هم یه نسبتی دارن که وقتی حرکت میکند میبینید که نسبت اجزا با بیرون تفاوت پیدا میکند. این پنکه مثلا الان این پرش اینجاست، میچرخد، وضعش تغییر پیدا میکند. این هم یه قسمت، هیئت حاصل از نسبت اجزا با هم دیگر. الان دست با پای نسبتی دارد، این الان دور است، نزدیکتر میشه، الان دورتر میشه، تفاوت پیدا میکند. و مجموع اینها هم با بیرون یه نسبت خاصی دارن که وقتی بنشینیم میبینیم، وقتی بنشینیم میبینیم هم نسبت اجزا با هم دیگر فرق کرده است و هم نسبتشون به محیط، به بیرون. ملک یا جبه، ملک یا جده، جده نه جده، جده یعنی یافتن، و جده یا جد و جده به معنی یافتن، و جده یا جد و جده مثل وسقه، یسق و سقه، یا وحده، یهد و هده، هدت به اصطلاح. اونجا هم که میگیم علا هده، اونو با همین صورت می نویسیم علا هده، چون وحده یعنی تنها بود، هده یعنی تنهایی، علا هده یعنی به تنهایی، که بعضی ها علا هده یا اینجورا می خونن. یادتون باشد که ریشش اینه. خب علا هده یعنی به تنهایی. ملک یا جده، اینجا هم وسوخ و ثقه یعنی اعتماد، اطمینان. ملک یا جده عبارت است از هیئت احاطه جسمی را به جسم دیگر، هیئت احاطه جسمی به جسم دیگر مشروط بر این که جسم محیط با انتقال جسم محاط منتقل شود.
مانند احاطه لباس بر انسان، هیئت باید بگیم، هیئت احاطه لباس بر انسان، احاطه جسمی مثل لباس بر جسم دیگر، به طوری که اون جسم محاط که بدن باشد وقتی تغییر بکند جسم محیط هم تغییر پیدا حرکت بکند، منتقل بشود. این ملک یا جده رو حالا میخونیم بعدم که از اون مقوله های به قول ابن سینا بسیار ضعیف است. اضافه گاهی هم بهش میگن نسبت، خود این رو تنها نسبت میگن، اضافه نسبت متکرر میان دو چیز، مانند برادری، پدر فرزندی و همینطور مثلا بالا و پایینی، که وقتی میگید پایین، پایین بدون بالا معنی ندارم. چپ، چپ چی؟ چپ بدون راست معنی ندارم. پیش بدون پشت سر معنی ندارم. و خیلی همینطور مثلا شاگرد، معلم، نمیدونم همسر، دوست. دوست اصلا آدمی که دوست نداشته باشه که معنی نداره بهش بگی فلانی دوست است. دوست کی؟ این در ذاتش یادمون باشد که به طور کلی در عالم یک وضعی برقرار است که شما یک جزء عالم رو اگر بخواید تجزیه کنید شاید نیاز به شناخت تمام عالم داشته باشید. اگر یک جزء عالم رو بخواید تحلیل بکنید، تجزیه کنید، نیاز به شناخت تمام اجزاء عالم دارید. برای اینکه مثلا نگاه بکنید این یه ذره گچ رو اگر بخواید بگید، میگید خب این سفیدی است، ترکیبی است از سفیدی و یک ذراتی. این ذرات ارتباطی با بیرون دارن، شما الان تفکیکش کردید و الا بالاخره از کجا آمده، چه ربطی با مثلا معدن داشته. از شناخت گچ میرید سراغ شناخت معدن، این از کجا آمده، کی آورده او رو، چه تحولاتی درش پدید آمده. ناچاری کارخونه رو بشناسید، کارگر رو بشناسید، نمیدونم ماشینی که این رو آورده، اون آبی که به این ریختن تا به این صورت در آمده. یه چیز رو که بخواید بشناسید تعداد خیلی خیلی زیاد از اشیاء دیگر پاشون نمیون میاد. ولی در اینجا وقتی میگیم نسبت متکرر، این یه اضافه خاصی، یعنی در همه جا شما اضافه دارید. چون وقتی میگید گچ حق دارید بگید کی درستش کرده، با چی درست شده. آچار میگید آب روش ریختن، مثلا یک فعل و انفعالی درش به وجود آوردن تا این چنین شده. کی به وجود آورده است، در کجا، کی، وسیله انتقادش چی بوده است. ببینید اینا همه توی این پاشون به میان میاد. اما وقتی در اینجا یه تفاوتی دارد که اصل مفهوم رو، یعنی تصور هر کدام بدون تصور دیگری مقدور نیست، اما گچ رو میتونید جداگانه تصور کنید بدون تصور کارگر یا معدن یا اینها. بعد هی که سوال میکنید این مسائل پیش میاد. ولی در اینجا تصور مثلا فرزند بدون والدین یا تصور برادر بدون برادر و خواهر مقدور نیست. بنابراین تفاوت است بین این اضافه و این اضافه های دیگر. اینم اضافه دارد ولی در مفهوم و در اون تصورش اضافه خابیده نیست، به خلاف بالا و پایین که اصلا در تصورشون هر کدام در تصور دیگری نهفته شده است. به همین جهت میگیم نسبت متکرر، یعنی این هر کدام از این دو طرف در دیگری در واقع تکرار می شود، یعنی این در اون هست و اون هم در این. نسبت متکرر معنیش این است.
ان یفعل یعنی که انجام دهد، که بهش هم میگی فعل. اینی که ان یفعل گذاشتن چون صورت فعل مضارع دارد، یعنی که انجام میدهد یا که انجام دهد، اون حالت فعل انجام دادن رو در نظر گرفتن. در واقع یک استمراری میخواستن ازش نشون بدهن، و حالا اینکه وقتی میگیم فعل، اون استمرار خیلی مشهود نیست. این میگن که تأثیر تدریجی، تأثیر تدریجی نیرو در چیزی، تأثیر تدریجی این شان یفعل. و همین جهت نگاه کنید، وقتی به صورت فعل مضارع به کار میبرند، اون استمرار رو بیشتر نشون میده. و همین جهت بهش میگیم تأثیر تدریجی ها، کار انجام میدهد. فعل به این میگیم. و انفعال یا ان ینفعل یعنی چه انجام پذیرد، بهش هم انفعال هم میگن. این هم درست مقابل اون است، اثرپذیری تأثیر یا اثرپذیری تدریجی از چیزی، یعنی از نیرو. این بالایی مثل حرارت، تأثیر حرارت خورشید یا تأثیر حرارت در جسم. این دومی مانند گرم شدن جسم. طرفی نیست دیگه فعل و انفعال. اینا تا اینجا که داشتیم 9 تا بودن. متا عین و متا کم و کیک 4 تا، فعل و انفعال و اضافه و جده یا ملک و دیگر وضع، این 9 تا. حالا یک سوالی که اولا حق دارید بگید اینا چرا 9 تاست نه بیشتر، و این سوالی است که جوابی نداره. بعضی با شمردن مثلا تا 20 تا نمیدونم بیشتر کمتر، از متکلمین خودمون تعدادی بیشتر از این 9 تا رو شمردن. بعضی هم توجه کنید این استقرا است، یعنی در واقع گشتیم. شاید شما هم آدم فارغی باشید، بتوانید تحقیق بکنید بگید مثلا یه مقوله دیگر هم میشه پیدا کرد. هگل مثلا مقولاتش کاملا با اینا فرق میکنه، کانت مقولاتش با اینا فرق میکنه، سهروردی یعنی شیخ اشراق این 9 تا مقوله رو که گفتیم 4 تا حساب میکنه، میگه کم که نسبت یا اضافه و حرکت
و علاوه جوهر هم که خب
این مقولات نهگانه رو او برمیگردوند به چهار تا. حرکت در اونایی که گفتیم نبود، ولی نه تا رو او برمیگردوند به چند تا؟ سه تا. چرا؟ برای اینکه این نسبت و اضافه شامل اون هفت تا میشه. برای اینکه اگر دقت بکنید در همه اون هفت تا میگه هیئت حاصل از چی؟ یعنی نسبتی که شی، مثلا من الان یه نسبتی با این مکان پیدا میکنم، خب میشه نسبت دیگه. نسبت یا هیئتی که من در زمان پیدا میکنم. هیئت به چی میگیم؟ به رابطه‌ای که یا نسبتی که برای یک شی نسبت به شی دیگر پیدا میشود، این میشه نسبت. فعل و انفعال رو باز وقتی در نظر بگیریم، فعل و انفعال هم تأثیر تدریجی نیرو در چیزی، پس این هم رابطه یا نسبتی که بین اون شیء تأثیر گذار و شیء تأثیر پذیر پیش میاد، این هم باز میشود نسبت و اضافه. وضع هم همینطور بود، هیئت هم تمام اون حتی قسمت رو برمیگردونیم به نسبت یا اضافه. نسبت یا اضافه شامل هفت مقوله دیگر، هفت مقوله غیر از کم و کیف می شود. و حق هم همین است. خیال می کنیم این هر حرف قابل ملاحظه باشد که این نسبت و اضافه رو شامل همه بگیری. بالاخره منتها یه جا شدید است مثل اون برادری و خواهری و اینها، و یه جاش ضعیف است، بلا همشون در نسبت مندرج میشه. خب این مقولات نهگانه پس تبدیل می شود، مقولات نهگانه جو عرضی تبدیل می شود به چهار تا، و حرکت هم جزء مقولات شمرده می شود. یه نکته که باید بهش توجه داشته باشیم این است که ما وقتی یه چیزی تو ذهنمون باشد، خوب دقت بکنید که یه چیزی تو ذهن ما میاد و این رو وقتی میخوایم ببریم به خارج، یعنی دوباره مثل یه عکسی که میگیریم، یه عکسی از یه منظره میگیریم، بعد این عکس رو وقتی تطبیق میکنیم با اون منظره، میبینیم قابل تطبیق هم. ذهن ما هم همینجوری، فرض کنید که یه تصوری از درخت پیش ما هست، این تصور رو وقتی میبریم به خارج میبینیم بله مثل همون عکسی که گفتیم قابل تطبیق است بر درخت، یعنی درخت رو در خارج از ذهن میابیم. اینو بهش میگیم معقول اول. معقول اول، معقول اول تصوری است که هرگاه اون را با ما به ازاء، ما به ازاء یعنی اون چیزی که در برابر این است، هرگاه اون را با ما به ازاء خارجیش یعنی خارج از ذهنش به سنجیم، میبینیم ما به ازاء، ما به ازاء اون ما به ازاء در خارج وجود دارد. واقعا درخت رو ما یه تصوری ازش داریم، وقتی خواستیم این رو با خارج میسنجیم میبینیم این تصور ما به ازاء در خارج داره، این میشه معقول اول.
درخت کلی، یادتون باشد. معقول یعنی چیز کلی، یعنی چیزی که قابل تطبیق بر افراد زیاد است، بر افراد کثیر است. چرا؟ یعنی مصداقش رو در خارج می‌یابی، یعنی کلی در خارج مصداق داره، کلی در خارج مصداق داره. خب اینشون می‌فرماد که ایشون می‌فرماد که این جوهر که گفتین، جوهر آیا معقول اول است یا نه؟ یعنی آیا شما وقتی می‌خواید یه مابعضایی برای جوهر بیابید در خارج می‌یابید یا خیر؟ واقعا در خارج خوب جسم داریم دیگه، تخت پاکون داریم، تخته داریم، انسان داریم، که چیزی است که وجودش به موضوع بستگی ندارد. یعنی این موجودات که در خارج می‌بینیم دو قسمت، یه قسمشون رنگن و یه قسمشون رنگ و کیفیت و عرضن و یه قسمتشون جوهر است. اینا واقعا اینجوریست. اگرچه توجه بکنید که ما جوهر رو از طریق حواس به دست نمیاریم، ما جوهر را از طریق حواس به دست نمی آوریم، بلکه اون چه که درک می کنیم و می یابیم فقط اعراض و خاصیت هاست. ما از طریق حواس فقط اعراض را می‌یابیم، نه جواهر را. و این عقل است که حکم می کند که این اعراض چون پدیدند و غیر مستقل نیاز به تکیه‌گاه یا موضوعی دارند که آن همانا جوهر است. ما با حواسمون اینو ابن سینا، میرداماد و سایر بزرگان خودمون غربی ها هم که گفتن، ما با حواسمون فقط کیفیت درک میکنیم. یعنی شما الان این تخت رو که عنوان یه جسم درک میکنید و میگید ها این جوهر است، توجه بکنید که با حستون چی میابید. شما که دیگه شیمی خوندید، فیزیک خوندید، از کم و کیف دستگاه عکس برداری و اینها تا حدودی آگاهید که وقتی میگیم تخته رو دیدیم، در واقع معنیش این است که یه سلسله نور، یه مقداری نور تابیده به این و بعد اینا منعکس شدن توی دستگاه بینایی ما. اون نوری که از اینجا خورده به دستگاه بینایی اینجا رو نشون میده، اونی که از اینجا خورده، اونی که از کنار خورده، حجم هم به وسیله اون تابش و انکسار نور به ما نشون داده میشود. ما نمیتونیم به حجم چیست و سطح چیست. این انعکاس نور در شبکیه چشم ما برای ما مسئله حجم رو و مثلا سطح رو پدید میارد، طول و عرض و ضخامت رو. ما اون چرا که در شبکیه چشم خودمون میابیم چیست؟ آیا غیر از نور است؟ نور است که به اونجا منعکس میشود. این تخته در خارج در واقع از
چشم ما و از دید ما دور است، عکسی از این ما، صورتی از این در بینایی ما حاصل می شود و اون چی که ما می یابیم در واقع یه سلسله شعاع. بعد عقل ما که می گوید چی؟ می گوید این شعاع، این صورت، این شکل یه تکیگاه می خواد. اون تکیگاهش عبارت است از جوهر. یا مثلا وقتی که این رنگ رو می بینیم میگیم این رنگ که خودش نمیتونه مستقل باشد، باید یه تکیگاه داشته باشد. ما چی رو از این جسم میبینیم؟ آیا رنگش رو میبینیم یا یه چیزی هم برای رنگ میبینیم؟ ما با حواسمون فقط رنگ رو میبینیم، با حواسمون فقط صدا رو میشنویم و همینطور خصوصیات دیگری رو، با اون جوهر و ذات رو فقط عقل ماست که حکم میکند که این اعراض باید یک تکیگاه داشته باشن به نام جوهر. و الا همین جسم رو با این خصوصیت که دارید میبینید شما نمیتونید بگید این جوهر است، میتونید بگید که من فقط یک سلسله رنگ از این یافتم. رنگ رو دارید میابید، اما و یا وقتی هم میگید حجمش رو میابم، توجه کنید که حجم یعنی چی؟ یعنی طول و عرض و ضخامت. طول و عرض و ضخامت به چی تکیه دارن؟ طول و عرض و ضخامت، طول و عرض و ضخامت چی؟ یک چیزی، یک جوهری، یک جسمی که این طول و عرض و ضخامت مال اوست. البته نه این است که او مثل من تو لباس مثلا قرار گرفته باشد، او در واقع واقعیتی است که این طول و عرض و ضخامت نمود و جلوه اوست. ولی ما چی رو میابیم؟ ما جلوه رو میابیم یا خود اون رو؟ ما این جلوه ها و خواص او رو میابیم. اون تکیگاه رو که اسمش رو جوهر میذاریم، اون رو عقل ما حکم میکنه. حالا شاید بعدم باز فرصتی پیش بیاد که اینا رو یه خورده بیشتر جای دیگر توضیح بدیم. خب تا اینجا مسئله جواهر و اعراض به نحو اجمال برای ما مطرح شد و توضیحاتی هم درباره شون دادیم و اینا برای درس بعدمون که مربوط به الهیات هست، اثبات صانع هست، لازم بود و ضمناً در مطالعاتی که شما دارید میخونید این اصطلاحات همیشه میاد بهشون برخورد میکنید.